الله الرحمن الرحيم الذين استأمن له خير ناصر ومبين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهر وسيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما دیروز در رابطه با فرمایش شیخ صدوق بود که فرمودن بر این که این وزیده شهادت ثالثه از زیادات مفوضه لعنهم الله تعالی است و قد وضعوا اخبارا و زادوا فی العظام. در اینجا چند تا نکته رو تذکر دادیم. گفتیم اولا کلمه تفویض دارای معانی متعدده هست و ما نفهمیدیم که مراد شیخ صدوق از این تفویض چیست. آیا مراد از تفویض و مفوضه کسانی هستند که معتقدند خدای عالم خلقت جهان را به اهل بیت تفویض کرده که این یک نوع شرک است و ارتداد به کفر، یا تفویض در برابر جبر، یا تفویض در برابر کسانی است که نقل می‌کنند احادیثی در فضائل اهل بیت علیهم السلام. و با توجه به آنکه که مرحوم شیخ صدوق در رابطه با تفویض دارد سلام ما می‌بینیم که اصلاً مبنای شیخ صدوق در تفویض کلاً تفاوت دارد با مبنای کل فقهای شیعه در طول تاریخ. ایشون در رابطه با عدم سهو النبی میگه آقا این از عقاید مفوضه لعنهم الله تعالی با این تعبیر، با اینکه مسئله عدم سهو نبی یک مسئله اتفاقی و اجماعی جز یکی دو مورد نیست. شیخ صدوق و مرحوم تستری ما کسی نداریم از اعیان و اعلام شیعه مخالف با این قضیه باشد، پس بنابراین باید ما بیاییم بگیم آقا کل جهان شیعه عالمان و غیر عالمان همه نستجیر بالله مفوضه هستن. و یا در رابطه با فتاوای نادرهی که مرحوم شیخ صدوق دارد این رو حمل می کنیم به فتاوای نادرهی شد. این برای شما هستم نکته اول بود. نکته دوم عمل شیخ صدوق یا عدم اعراض شیخ صدوق از یک روایت از شرایط و حجیت روایت نیست. اگر شیخ صدوق از یک روایتی اعراض کرد و عمل نکرد این روایت از درجه اعتبار ثابت بشه. و ثالثاً گفتیم این مرحوم شیخ صدوق که وقتی میگوید مفوضه اضافه کردند شهادت ثالثه را، مشخصه در زمان غیبت صغرا اذان این چنینی در مناره ها گفته می شود که مورد اعتراض شیخ صدوق قرار گرفته. اگر واقعا یک بدعت شاخصی بود و در حقیقت خلاف شریعت نبوی بود فللامام علیه السلام ید نوابش توقیعی صادر کند مبنی بر منع شیعیان و حال آنکه همچه ردی و منعی از آقا ولی عصر ارواح نابطرا و مقدم حلفدا ما ندیدیم. خب ببینید بنا نیست در موارد جزئی یا نسبت به رأی یک فردی توقیعی صادر بشه، ولی اگر چنانچه یک شریعت آقا ولی یک حافظ شریعته، حافظ خطاهای فقهاتی نیست. یک فقیه میاد بگو فقیه چنین چنان میکنن، آقا ولی یک عصر آنکه موظف هست از طرف خدای عالم حفظ شریعته. اگر واقعا اضافه شدن شهادت ثالثه حفظ شریعت رو زیر سوال می برد به طوری که شیخ صدوق داره میگه به این شکل، آقا برای حفظ شریعت باید توبیعی صادر می کرد، اشاره می کرد، یا یکی از نواب ولو من دون استناد الی مولانا القدس سلام الله علیه چیزی بیان می کردن، یا حداقل غیر صدوق دیگر بزرگان مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، این اعلام و اعیان باید یک چیزی در این زمینه داشتن. نمیشه که بگیم که بعد شیخ صدوق کاملا قضایا را متوجه میشه ولی دیگر فقها و دیگر اعیان در این زمینه بیخبر هستند. و اضافه عرض کردیم موارد متعددی از فتاوای نادره شیخ صدوق را عرض کردیم که اصلا برخلاف فتاوای اجماع فقهای ما مثل وجوب حج فی کل سنت علی المستطیع و عدم نجاست ماء القلیل بین ملاقات با نجس و غیره از فتاوای نادره و شاذه این بزرگوار هست. نازم این که شیخ صدوق را از اقتاب فقه میدانیم و از اعیان و ارکان علمای شیعه میدانیم ولی او را معصوم نمیدانیم. نکته چهارم این که مرحوم شیخ صدوق در اینجا محبوبیت شهادت ثالثه را نفی نکرد، گفت ما این شبهه‌ای نداریم، لا شک ان علی ولی الله و انه امیر المؤمنین، ولیکن این لیستی اصل الاذان، لیستی اصل الاذان، آنچه که از فرمایش شیخ صدوق استفاده می شود با مسئله جزئیت مخالفه، نه به قصد رجا و نه به قصد دیگر گفتن مخالف باشه. میگه بله لا شک در محبوبیت این وظیفه، لا شک به ان علیان امیر المؤمنین ولی خدا هست، در این شکی نداره که فسدو، ولیکن لیستی اصل الاذان، یعنی الذی صدرت من النبی صلی الله علیه و آله و سلم به امر الله لم تكن فیه الشهادت الصالحه. خب فقهای ما هم اکثریت فقها شاید بگیم 80% فقهای ما با جزئیاتش مخالف هستند، با استحبابش مخالف هستند. بله یک سری از بزرگان ما داریم قائل به جزئیات و استحباب هم هستند، حالا اونه ما در نقل اقوال فقها انشاءالله اونها رو بررسی خواهیم کرد، عبارت بزرگان و فقها را از زمان شیخ طوسی و برایش مثلا شهید تا بیاد به فقهای معاصر برسه. پنجم، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در اینجا این روایاتی را که میگه برای شما عرض کنم مقوضه آوردن و روایاتی رو نقل کردن، این روایات رو نیاورده و دعوه فقاهت و منهج و مسلک فقاهت این هست که اگر میخواد در رابطه با یک موضوعی بحث کنه یک روایاتی رو رد کنه، حقش این بود بر این که مرحوم شیخ صدوق این روایاتی را که مقوضه آوردن و این رو اضافه کردن نقل می‌کرد. لعل روایتی در نزد شیخ صدوق حجت نیست ولی در نزد دیگران حجته، یا به عکس چون مبنای صحت روایت عند المتقدمین و عند المتأخرین بین اما بون بعید، چون قدما روایت صحیح یک روایتی می گفتن که یقین داشته باشن این روایت صدرت عن المعصوم ولو در سند روایت از اقصد فاسدین قرار گرفته باشد، ولی صحت روایت عند المتأخرین اون روایتی است که به ما توسط امامی عادل ضابط عن مثله رسیده باشد. مبنای صحت روایت عند المتقدمين و عند المتأخرين واقعا تفاوت داره. و بر این مطلب اضافه کنیم ما بر این که مرحوم شیخ صدوق با همه فضائلی که دارد و با همه مقامات عالیه‌ای که دارد در علم رجال تخلف آنچنانی ندارد. خودش صراحت میگوید من در مباحث رجالی تابع استادم ابن ولید هستم، کلما صححه شیخنا ابن ولید فهو عندي صحیح و کلما برای شما لم یصححه شیخ ابن ولید فهو عندي ضعیف. ابن ولید استادی شد برای محمد ابن ولید از اساتید شیخ صدوق بوده و از علمای بزرگ و متخصصین در علم رجال بوده. نه چیزی ما کتابی ازشون نداریم، در سند روایات زیاد داریم، ما مرحوم کلینی و دیگران زیاد ازشون نصیب دارن. برای شما آثار مرحوم کلینی بوده و شیخ صدوق هم ازش زیاد روایت داره. شهادت صادقه ممکن این روایت رو اتاش می آورد، ببینید مسئله ببینید مفوضه قضیه تفویض و جبر اینها تقریبا در قرن اوائل قرن دوم هجری تأسیس شد، یعنی بحث معتزله و اشاعره و اینها که بحث شد، یعنی در حقیقت این قضیه اختلافش برمیگردد به خوارج. اینها گفتن کل مرتکب کبیره کافر هست، بعد از اون مرجعه آمدن خلاف اونها را دادن، گفتن نه مرتکب کبیره با یک استغفار گناهانش بخشیده می شود. بعد از مرجعه برای شما کنم آقایان معتزله آمدند و اشاعره آمدند و در حقیقت معتزله و اشاعره تعدیل کننده خونروی ها و افراط تفریط مرجعه و خوارج بودند. تقریبا دیگه تقریبا سال 125-130 هجری این بساط آمد، ولی اون اصلا یک دنیای دیگری داره. اون تفویض و مقبضه بود برای شما از کنم مجبره، اون یک دنیای دیگری دارد، ارتباط به این قضایا ندارد. ولی از فرمایشات مرحوم شیخ صدوق که میگه آقا مقبضه لعنهم الله معتقد هستند به عدم سهل نبی، بس مشخص تفویض در نزد شیخ صدوق غیر از تفویض در برابر جبر کلامی هاست، چون ما ارتباط به این قضیه ندارد. دیگه آقا مقبضه کسانی هستند معتقدن پیغمبر سهل نمی کند، اون تفویض تفویض العمل عمل العباد الى انفسهم، چون ارتباط به این قضایا ندارد. از اینها در طول تاریخ به صورت غلات تعبیر شده، یعنی ابتدا که با واژه تفویض به کار برده و بعدها کلمه غلات به کار برده شده از اینها. یعنی اگر کسی بخواد دوران دنبال مفوضه بگردد، مفوضه مورد نظر شیخ صدوق، باید بره واژه های غلات را در نظر بگیره و از توش تفویض رو در بیاره بیرون. نه نداره ایشون، نه ایشون فقط احساس خود شخصی خودشون اجتهاد خودشه. دیگه مفوضه روایاتی رو در این زمینه آوردند مبنی بر جزئیت برای شما عرض کنم شهادت صالحه و ظاهر قضیه این هست که همون روایاتی که ما عرض کردیم از احتجاج تبرسی که برای شما من قال اشهد ان محمد رسول الله فلم یقل علی ولی الله، ظاهرا مراد شیخ صدوق همین باشه. چون ما در طول تاریخ بررسی می کنیم مبانی فقها را، می بینیم 90% مبنای فقها که چه شهاد چه فتوا به جزئیت شهاد رسالت دادن، چه فتوا به استحباب دادن، چه فتوا به قصد رضا دادن، عمدتا نظر آقایان این روایته، روایت احتجاج هست. لعل نظر شیخ صدوق این روایت بوده، این حدس ما هست، ایشون نیاورده و ما یکی از اعتراضاتون هم همین هست، شیخ صدوق میباید این روایت رو نقل میکرد. ما میدیدیم که آیا واقعا این روایت صحیحة السند هست یا غیر صحیحة السند هست، و بعد اگر غیر صحیحة السند بود ببینیم که آیا واقعا این با قرآن و با روایات قطعیه ما مضمون این روایت منافات دارد یا منافات ندارد. همینطوری شیخ صدوق رضوان الله علیه می فرماد آقا مفوضه چنین کردارونم با قاسی لعنه ام الله خیلی تنده، یعنی حتی ما داریم که بر این که لعنت را برای کسانی که از معصوم روایت نرسیده نسبت به لعن شما لعنت می، بله نسبت به ظالمین ما لعن می کنیم، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، ما کل ظالم را لعن، ولی آیا فلانی را هم ما میتونیم لعن کنیم یا نه؟ نسبت به لعن اشخاص ما نعن کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه هم در جایی کتاب هاشون دارن، هم در شرح دعای سحر، هم در مصباح الهدایه و الولایه، در این روی این مضمون من توصیه می کنم به اهل علم و غیره، اگر نسبت به فردی لعنی از معصوم صادر نشده باشد او را لعن نکنند، که ما در روایت داریم که اگر لعنی بشود اون فرد استحباب لعن را نداشته باشد لعن به لاعن برمیگردد. روایات متعدد هم شیعه دارد هم اهل سنت دارد. الله ایوهانین برای شما عرض کنم این فرمایش مرحوم شیخ صدوق دارای این پنج نکته و پنج اشکال بود. نه ظاهر قضیه این هست که برای شما از کنم شیخ صدوق متوفای 381 هجریه و در اون زمان به اون شکل این جو تند علیه شیعه نبود. جو تند علیه شیعه تقریبا از 445 آغاز شد، در 450 هم به اوج رسید که حمله کردن به در بغداد و خانه شیخ طوفی را آتش زدن و منبرش آتش زدن، کتاب خانش آتش زدن و غیره. این قضایا برای شما عرض کنم این مشخصه که زمان شیخ صدوق این درگیری ها به این شکل نبوده که شیخ صدوق بیاد برای شما عرض کنم چنین کنه. و اضافه شما مثلا مرحوم کلینی کتابش نوشته متوفای 328 380 و این قضایا به این شکل اون زمان مطرح نبود. خیلی نه اینکه جعل تحریف که قطعا این کتاب شیخ صدوق دیگه همه نقل کردن در طول تاریخ، یعنی دیگه جز قطعیات این فرمایش شیخ صدوق شیخ طوسی نقل کرده برای شماشون ابن ادریس، برای شما مرحوم شهید و دیگران در عبر تاریخ همه نقل کردن این مطلب را، این که فرمایش شیخ صدوق این می سر کردیم. موارد متعدد ما دیروز چند مورد از فتاوای نادره شیخ صدوق نقل کردیم، با توجه به این فتاوای نادره خلاصه از شیخ صدوق لیس به بعیده. این رو الان میاریم ما دیگه انشاءالله برای شما از کنم. بحث بعدی ما که ما میرسیم به فتوای علما عبارت شیخ طوسی و شهید و دیگران رو همه رو میاریم ما، شهید اول، شهید ثانی، مجلسی، دیگران. من حدود تقریبا نزدیک 40 مورد از فتاوای فقها را پیدا کردم. البته من تو کتاب ها هر چی گشتیم دیدیم خیلی سخته و پیدا کردنش، و آقایانی هم که روی این زمینه ای شهادت سالسه کتاب نوشتن حالا یا فرصتی گشتن نداشتن یا نه برای شما از کنم اینها استقصال نکردن. تا آخر ما متواصل به اینترنت شدیم، دیدیم به قول این حضرت آیت الله اینترنت خلاصه در این زمینه ید طولایی داره، تقریبا 10-12 مقالات و کتاب های متعدد الحق و الانصاف برانم خیلی حائز اهمیت بود و استفاده کردم. حتی من در رابطه با استقصای روایات، چون این هم روایات را آدم بخواد بگرده باید مثلا تمام موارد رو دونه دونه بگرده، برای مثلا نیم ساعت بعد باید حداقل 50-60 ساعت مطالعه کنه. خب این برای نه تنها ما، برای هیچی از عازم برای شما از کنم اساتید ما امکان پذیر نبوده. ولی اینترنت انسان وارد میشه، از او باید این برم روش استفاده از اینترنت هم آدم باید خوب بدانه چه هست. برای شما از کنم وقتی آدم میره احساس میکنه در برابر یک دنیایی از مطالب و اطلاعات، مخصوصا این مناظراتی که تو اینترنت تو سایت‌های مختلف بین شیعه و وهابی‌ها ایجاد شده، هر کسی میره یک جای مطالعه مطلبی پیدا میکنه، میذاره رو اینترنت، میبینی از 30-40 از این بحث‌ها و مناظرات آدم میبینه یک مطالب خیلی قشنگی گیر آدم میاد. حالا مثلا با این که ما روایات رو بررسی کردیم، من همین امروز بعد از نماز صبح یک 2 ساعتی نسبت به روایات از طریق اهل سنت و شیعه دوباره گشتم، دیدم ما تعداد نزدیک 10-15 تا روایات جدیدی پیدا کردم من امروز در رابطه با شهادت ثالثه، یا به اطلاقه یا به عمومه یا نه یا به تشریحه. این هم مثلا از برکت همین یا طلبه ها یا بعضی از فضلایی که در سایت های مختلف با این وهابی ها بگو مگو می کنن، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی اینها وقتی میان حجمه که می کنن، مثلا ماها برای شما هستم در حاشی امن قرار گرفتیم، ما مبارز و بونشگ نداریم، این لانت ما میریم تو سایت های مختلف. ولی خب اون شیعیان که در عربستان هستن یا در کشورهای کشوری در اقلیت هستن، خب اینها مورد حجمه شدید هستن. تو مدرسه میرن، تو دانشگاه میرن، تو بازار میرن، تو خیابان با این حجمه های و خوابی ها مواجه هن، ناگزیرن برای اینکه جواب بدن خودشون رو زحمت میدازن. زحمت اونها باعث میشه که یک سری مطالبی از گوشه و کنار به دست میاد که واقعا حائز اهمیته. حالا ایان ما توصیه که میکنیم به دوستان که یه مقدار بارها ما گفتیم طلبه که کامپیوتر نداشته باشه یا از کامپیوتر یا امکانات امروز استفاده نکنه، به قول اروپایی ها میگن کسی کامپیوتر بلد نباشه بیسوابه. یعنی الحق و الانصاف، یعنی من امروز در این 2 ساعت بینی و بین ربی که تو اینترنت گشتم به اندازه 2000 ساعت اگر مطالعه میکردم، والله به اندازه این 2 ساعت نمیتونه استفاده کنم. یعنی 2000 ساعت تو کتاب ها میگشتم به اندازه این 2 ساعت نمیتونستم استفاده کنم. خب ما عمرهای آنچنانی هم که نداریم، ما باید از این فرصت ها به اکثر حسن استفاده را بکنیم. همونطوری که این بقاعد برای شما از کنم سایت ها و نمیدونم ماهواره ها یک سری محاسد داره، از اون طرف هم یک محاسن این چنینی هم داره. این کل فرمایی نسبت به مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. اما ما برسیم در بخش بعدی به آرا و انظار بزرگان و فقهای شیعه. من البته خیلی گشتم، بازم دوستان یه نظاری بیگردن ببینم. یعنی من خیلی نظرم این بود که غیر از شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی تا شهید بزرگان چه دارن و نظر علامه را نتونستم گیر بیارم، اینو فرصت نکردم آن نظر محقق را نتونستم گیر بیارم و نظر مرحوم ابن ادریس نوه مرحوم شیخ طوسی را که خیلی از فقهای زبردست قرن 6 و 7 بوده، اینها نتونستم. من فقط رأی شیخ طوسی را بعد از شیخ طوسی رفتم سراغ مرحوم شهید اول. حالا بینم اگر تونستیم که پیدا کنیم آرا و انظار این دو بزرگوار محقق هلی متوفای 676 و علامه هلی متوفای 728 بعد محقق برای شما از کنم کرکی فخر المحققین پسر علامه اینها ببینید چه نکاتی دارن یا مرحوم مقدس اردبیلی من افتادم تمام کسانی که آرا و اقوال خوبه ها را آوردن اقوالی از اینا ذکر نکردن حالا یا این حضرات متذکر نشدن و یا متذکر شدن آقایان دسترسی پیدا نکردن حالا اگر دوستان کنشتن برای شما ارسلم مثلا این شکار که از خوبه های بزرگ شیعه محقق هلی علامه هلی فخر المحققین مقدس اردبیلی و صاحب مداره اینها فتاواشون در دست نیست حالا یا در دست اذان و اقامه مطرح میکردن جایی دیگه مطرح کردن یا نه مطرح شده برای شما کنم به شکل خیلی واضح نبوده الان اگه حالین اولین چیزی که هست ما میبینیم مرحوم شیخ توفیق رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط میگه و اما قول اشهد ان علی امیر المؤمنین و آل محمد خیر البریه الا ما ورد فی شواط الاخبار فلیس بمعمول علی فی الاذان بگه اما شهادت ثالثه در یک سری از اخبار شازه حالا اخبار شازه رو مجزم میدون اخبار شاز خبری را گویند که سندن صحیح است مضمونن مخالف مشهوره خبر شاز عبارت از اون خبری سندن صحیح مضمونن مخالف مشهور در اخبار شاذه که آمده فلیس به معمول علیه فی الاذان میگه معمول علیه فقه ها در اذان نیست ولو فعله الانسانو لم یعتم به اگر کسی بگوید گناهی نکرده معصیتی نکرده معمول علیه نیست روایت هم شاذه هست ولی اگر کسی برای شما عرض کنم همچه تعبیری را به کار ببرد و در نماز در اذان اشهد ان علی ولی الله بگوید این گناه و معصیتی نکرده همین تعبیر را مرحوم شهید اول متوفای 776 ایشون در کتاب بیان آورده در بتون آدرسش هم فراموش کردم یادداشت کنم بله ایشون آورده این عبارت رو نقل کرده برای شما عرض کنم بدون اینکه هیچ تعلیقی بزند و یا برای شما عرض کنم اشکالی یا توضیحی یعنی مشخصی که نظر خود مرحوم شهید اول هم همین قضیه بوده مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه همین تعبیر رو نقل میکنه برای شما عرض کنم و بدون اینکه تعبیری مثلا تعبیرش این از ولو فعل هذه الزیاده او احدهما اتم فی اعتقادی ولا یبطل الاذان بفعله و بدون اعتقاد ذلك لا حرج علیه یعنی اگر چنانکه شهادت ثالثه را بگوید با اعتقاد بر جزئیات گناه بدون اعتقاد بر جزئیات فلا حرج علیه هیچ اشکالی در این زمینه ندارد حالا انشاءالله عزیزان این رو یه مداری ملاحظه کنند تا انشاءالله ببینیم ما بقیه آرا و انظار فقها چی هست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.